بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم.
چه کسی باید تبیین کنه و پاسخگو باشه؟
در سالهای گذشته در آغاز بحثای امسال اشاره کردم ما شیعه فقط ده روز عاشورای سیر و شهدا نیستیم که کاش همین ده روز رو هم شیعه‌گری میکردیم. ما شیعه 57 سال همه جنبه های زندگی سیر و شهداییم. ما شیعه همه جنبه های چرا شاگرد حسین شدن حبیب بن مزاحرا و مسلم بن مزاحرا علی ابن عبی طالب متکفل سیاست مسائل فردی شخصی اخلاقی نبوده، حاکمیت سیاسی رو عهده‌دار بوده، پاسخگوی مسائل سلامه اجتماعی بوده. این گونه مجالس تنها سوگواری در از دست دادن عزیزی نیست، بلکه فهم چرایهای اصل امامت و چگونگی های تحقق این اصل ما به انسانساز در موقعیت های زندگی اجتماعی و تربیتی و تمدنی و سیاسی و فرهنگی کشور خودمون است. اونم درست در روزگاری که همه دنیا چشمشون به تجربه انقلاب اسلامی است. اون هم عرض بکنم در این احترام به کوشش هایی که در سطح مسائل سیاسی کشور انجام میگیره عرض میکنم قرب در درش صرفاً چارت اتفاق اقتصادی یا امنیتی و سیاسی کشور ما نیست. سوقات اصیل انقلاب اسلامی و جامعه امروز ایرانی تشبیه آرولویجه خوبیت سربلند ایرانی بودن ماست. امروز عزت ایرانی و عزت اسلامی ما در گروه فهم تازه شرنده از دین خود است. ما دیگر نمی‌توانیم به شیوه پاسخ مسائل 500 سال پیش، 50 سال پیش، حتی 10 سال پیش حلال مسائل امروز رو جامعه خودمون باشیم. از رو در حوزه آموزش رو پردارش علتی که این بحث رو من در امسال انتخاب کردم برای حضور حضور عزیزان این است که یک بخش جدی مسائل امروز جامعه ما در حوزه آموزش رو پردارش در این کوشایی های جدی که در حوزه آموزش پرورش ما بعد از انقلاب اسلامی داشتیم متاسفانه بدنه و ساختار نظام آموزش پرورش کشور پذیرش تحول گسترده ای نبوده و به همین خاطر ظرفیت تولید منابع انسانی امروز کشور ما نسبت به 30 سال گذشته بسیار افت کرده. بدلیل نیست که رهبری نظام اشاره میکنند که امروز ما در سبک زندگی دچار افت شدیم. اون دستاورت هایی که در حوزه سخت‌افزار ما در انقلاب اسلامی داشتیم در حوزه سبک زندگی کمتر داشتیم. بنابراین باید بپذیریم دوستان که این فرصت هایی که ما دور هم می‌نشینیم در عین اینکه باید ما پاسدار سوک آرولویج هم باشیم اما در این حال شناسنده همه جنبه های زندگی اولیا باید باشیم. مگر فاطمه زهرا علیها السلام نمی‌خندیدند؟ مگر دوستداری همسر و خانواده نداشتن؟ مگر تکفل مدیریت اجتماعی نداشتن؟ مگر همه ما از جنب کرومانی مدیر موفق اجتماعی خبر نداریم؟ مگر ما نمیدانیم که بعد از قصه عاشورا حضرت زینب سلام الله علیها رئیس کاروان تجاری بودن؟ به قول بزرگ تو کار بیزنس بودن حضرت زینب مدیر کاروان تجاری بودند. یک چهره برجسته عاشورا چرا درگیر مدیریت معادلات اقتصادی جامعه خودش میشه؟ چون واقعیت اجتماعی جامعه ایرانی صرفا محدود به بعضی از مسائل محدود نیست. اصل انقلاب اسلامی اصل پذیرش و عهده‌داری پاسخگویی به همه مسائل جامعه نیست. امروز جامعه ما از ما توقع پاسخ به همه مسائل قائل داره. بنابراین باید بپذیریم که متاسفانه برخی از شیوه‌هایی که متاسفانه اخیراً بیشتر رایج شده و اینکه دوباره همون گذشته نگری مداحی‌گری هایی که در عین من دستوس مداحان آلوبیت هستن اما اینکه دین خودمون رو تصور کنیم از نوعی گفتگوهای صرفاً احساسی و هیجانی می‌خوایم بگیریم و هیچ فهم تازه‌ای باز دین خدا پیدا نمی‌کنیم برای تحمل تمام مسائل جدید جامعه خودمون چندان متاسفانه پاسخ سالی فرمودن از این که بنده چه نظر درباره ولایت فقیه دارم. خب بحثش بحث این جلسه نیست، ما بحث موضوع تعلیم و تربیت بوده. اگر از من مایل هستن و من دارم شما استاد محور در دانشگاه رضوان ملی هستم، مباحث اصلا درسه متعددی من در حوزه ولایت فقیه مدیریت راهبردی دارم در این دانشگاه و روی نظریه های من در همین دانشگاه و مرکز الگوی پیشرفت و عرصه نقد و تحلیل گذاشته شده. سلام قربان شما بخیر. از من که مایل هستن که بحث تفسیر من رو به طور ولایت فقیه بدانن، به سایت مرکز تحقیقات استراتژی دوسه مرکز الگوی پیشرفت مراجعه کنن، اونجا میتونن یه بحث آمده است. اما اجمالا عرض میکنم که دوستان واژه ولایت فقیه حالا خیلی اجمال در این جلسه عرض میکنم، به زبان امروزی تر مدیریت راهبردی مسائل همه جانبه اجتماعی و اساس اصل دانش است. امروز در دنیا پذیرفته شده که مدیریت اجتماعی بر اساس دانش ممکن است. ولایت فقیه یعنی مدیر ولایت به مفهوم مدیریت کلان اجتماعی راهبردی، مدیریت بر بنیان فهم دین. صرفا در واژه ولایت فقیه مفهوم فهم همه جانبه دین خداست که چگونه میتونی بر فهم و دانش بتوانیم جامعه رو مدیریت هماهنگ بکنیم. بنابراین اصل امامت علوی یک نتیجه عملیاتیش در دنیای امروز اصل ولایت فقیه هست، همونطور که حضرت امام رحمت الله علیه هم اون تعبیر رو داشتن که ولایت فقیه شعبه ای از ولایت رسول الله است. یه بحث دیگر مطرح کردم که من ازمانان عرض میکنم که خیلی از مستمعین شما اهل ماهواره هستن دو این بحث ها و شاید بعض از بحث های شما رو مثلا حالا خیلی جدی نگیرن یا تعبیر از اون نبیر که من همچین برداشت ندارم. اگر من معلم نتوانم جوان امروز رو جذب بحثای خودم بکنم، علمه بنده کوتاهی داشتن. دوستان خاطرشون میاد دوستان پیش شرکت مجلس اوائل انقلاب و قبل از انقلاب تلویزیون شاهنشاهی فیلم های مستحکم آنچنانه ای چه دلیلی سبب شد که نسل من 57 پیش تلویزیون شاه رو ببندن و نخواهم اون تلویزیون رو نگاه کنن؟ یک تحولی در سطح انگیزه های من جوان اون دوره پیش اومد. من چیزهای بیشتر میخواستم برای تحول، تکاپور، روش، سعادت که اون نوع رسانه شاهنشاهی پاسخگو نبود. امروز اگر من نتوانم نسل امروز رو مخاطب بگیرم و دست کنم، بنده محصر بودن و الا ماهوارا همیشه بودن و هستن. نسل امروز از عدم همراهی به زبان این نسل از روی مثل من چون پاسخ نگرفته به اون طرف نیل پیدا کرده و اگر نه جوان ایران همواره اون اصالت و نجابت های همواره تاریخی خودش رو داشته برد خواهد داشته. بسیار از اون خواهم که بحث رو ببردازم به بحث خودمون. از اون خاطرشون میاد که ما در عنوان کلی خودمون به دنبال شناخت یکی از اضلاع پنجگانه مطلب عاشورا بودیم. امشب هم به نام امام رضا علیه السلام اشاره‌ای به بعض از تعالیم اون حضرت خواهم داشت. الگوی تعلیم و تربیت در کنار الگوی مدیریت اجتماعی، الگوی هنر، تمدن و عرفان یکی از ابعاد پنجگانه مکتب عاشورا است. خدمت از این اشاره کردم که دست کم از سه جنبه نظر میشه به این مکتب به الگوی توجه کرد. یکی بر جنبه الگوی مدیریت شخصیت که در ابعاد سگانه بود معرفتی، ایمانی و رفتاری در شب دوم و سوم به او پرداخته. امروز دیگه ما میدانیم که یک الگوی عاشورای مدیریت شخصیت در قدم اول تربیت فکر رو هدف میگیره. دوستان برای اینکه ما احساس مثبت در زندگی داشته باشیم به احساس نیکبختی کنیم، قدم اول باید نوع نگاه ما به زندگی تغییر بده، نوع بینش و معرفت ما تغییر بده که اشاره کرد. دومی احساسمون انگیزه ها و عادتمون رو بعد درست مدیریت کنیم و سوم عملکرد ها و رفتار هامون. این الگوی استرمودی رو من در یک شب یا دو شب به اون پرداختم. دومی بحثی که از شب گذشته شروع شد این بود که این الگوی تربیتی میتونه مستند من و مطلقای من برای معنی بخشیدن به زندگی و مدیریت لحظه های سخت زندگی و موقعیت های متفاوت زندگی باشه که موضوع شریفتون بحثش رو من شب گذشته شروع کردم و اشاره کردم به این که مهما معنیداری به چه معنی است، اشاره کردم که در واقع چگونه میتوان در اوج رنج هم برای زندگی معنایی یافت و اینکه چگونه میتوان مدیریت لحظه های سخت زندگی بود. امشب با اجازه شما میخوام که با این دیدگاه اولیه که ما در گروه سبوری روش خدمتتون اشاره کردن و اون دیده یه مدیریت بزرگ و رنج های زندگی بپردازن، به اینکه حالا ما در موقعیت های متفاوت زندگی چگونه میتونیم توانمند باشیم که تو حادثه ها و شرایط مختلف زندگی زندگی نشیم. به زبان دیگر چگونه در آینده شرایط نباشیم. به جای اینکه نتیجه واقعیت های بیرون باشیم، امام زمان و مدیریت زمانه خودمون باشیم. شب گذشته این بحث رو آغاز کردم. سه تا اصل اساسی رو دوستان میخوام خدمتتون اشاره بکنم که این که ما اصل موقعیت ها رو نباشیم، آویزون شرایط اجتماعی و بیرونمون نباشیم، باید چه شب گذشته اشاره کردم که اولین اصلی که تاثیر میذاره در نوع برخورد ما با حادثه های زندگی، نوع ظاهری رو نگاه میکنیم. همون بود معرفتی که من دو سه شب پیش اشاره کردم که دارم مجددا خدمتتون میگم. یکی از بحثایی که نتایج بحث ایشان من این بود که دوستان یکی از نتایج این زاویه‌ای و نوع نگاه ما به مسائل زندگی اینه که چرا فقط فکر می‌کنیم حادثه‌های سخت زندگی فقط ما رو می‌شکنند. ایشان دست کم من اشاره کردن که حادثه‌های سخت زندگی به ما می‌تونن نشون بدن کجاها اشتباه می‌کنیم، خودمون رو بازسازی کنیم، چه کسانی دیگران ندارن رقیب زندگی ما باشن، بت‌های دروغی زندگی رو ما می‌تونیم بشکنیم تو غصه‌مون. و سوامی که احساس فروتنی به احساس این که نه که ما یک اوج رسیدیم، اون احساس خورداری این که من مستمند به هر شدینه حس فروتنی برای این که همواره احساس نیاز کنیم برای پیشرفت از سونتر در زندگی خودم. یکی موضوع زاویدی به اون مسائل زندگی است، نوع نگاه همون رو باید عوض کنیم. چرا فکر میکنیم که مثلا اگر یک دوستی، معلمی، برادری، خواهری، پدری، مادری یه تذکری به من میده، چرا فکر میکنیم حتما داره با من برخورد ظلم میکنه؟ به خصوص به جوانان مجلس میگم جوان خوب اگر میبینید امروز یک سرپناهی به نام خونه هست و پدر داره میگه صبح زود از خواب بیدار باشه، خیلی ساده نمیشه ساعت ماه شب دو صبح خواب بود تو رخت خواب بعد مامانم بیاد دهنم غذا بگذاره و توی این بردشوی مصابقه های واقعی بیرون روز تو واقعیت های زندگی به شادم موفقی بود. به این سادگی پدر و مادرهای ماها بزرگ نشدن، دستشون روزانه خودشون نبوده بلند میشن بیستن و خلاق آفرینه زندگی خودشون باشه. چرا برداشت میکنیم اگر پدرم داره من انتقاد میکنه اصلا نیت بد داره؟ زامنی که رو به عوض داره. این ها بحث های شهران چون خیلی فرصت شیست نمیخوام به این بحث ها پردازن فرصت نیست. نکته مهمی که اصول ارزشیابی رفتار همون رو تو موقعیت متفاوت دوستم به شهران جو کنم. چه چیزایی به موقعیت ها و رفتار من ارزش میده؟ یک، اول اینکه توجه کنم دوستان ملاک موفق بودن صرف رفتار من نیست، رابطه رفتار با استعداد منه. در قرآن گفته میشه فرق، یعنی چه؟ تو خانواده ها خیلی اشتباهات رو ملاحظه میکنه. مثلا تصور کنید داداش اول و داداش دوم، مثلا اولی توی درس های حفظی استعداد داره، دومی تو درس های هنری مثلا مثلا رفت میکنه. این که ما توقع داشته باشیم بچه دومی این بچه اولی درس بخونه نمره های حسی 20 بگیره از بچه دومی، آیا درسته؟ خب اولی تو حسیاتش قویه، متناسب با استعداد ها ما باید عمل کلام رو ارزشیابی و نقد بکنیم. خب بچه دوم شما رشته هنر دوست داره، توی زمین استعداد داره، در راستای با استعداد های تجربه هنری باید بچه دوم ارزشیابی بشه. سعی یعنی نسبت عمل با تبون این لحظه الانسان الا ما سوا یا کلف و نفسه الا وسعها، این تدریب متناسب با توانمندی است، ظرفیت ها متفاوتند. نمیشه از هر کسی توقع داشت که مثلا حالا تصور کنید شما یه نفر استعدادش اندازه استفانه توی حوزه خاصی، یه نفر اندازه خاصه بزرگه،
راندمان ملاک دوستان این که آدم چقدر از توانمندی هاش استفاده کنه. هیچ کدوم از ما انتقاد نمی کنیم به اصطلاح شهادت شد چرا تو سطر عاشورا مثلا نمیدونم چرا بستنی نمی خوردن. خب آب نبوده، متناسب با موقعیت ها ظرفیت ها و امکانات در باره میزان پیشرفت خودمون داوری بکنه. یک. دوم انگیزه هامون. خیلی از شما شنیدید این قصه ساده است، یه بنده خدایی داشت به مسجد نماز میخوند و اش میریخت و میسوخت و اینها. دو نفر اون برای مسجد نشسته بودن، اولی به دومی گفت ماشاءالله چه نمازی عاشقانه و عارفانه میخونه، حتما میره بهش. این بنده خدایی داشت نماز میخوند، روشو برگردون از صد متر به این طرف به اینها گفت زمان روزم هستم. بعد وقتی دوستان ما حتی نماز خوندن موضوع دکومات کردنه، حتی محبت کردن با انگیزه های نفس ایجاد محبت و تجربه محبت آمیز نیست. بعد از ما انگیزه های درست که مدت زندگی به احساس مثبت در زندگی نداریم. یکی از دومی شاخصه های نقد واقعیت های رفتاری ما انگیزه ها مونه. با چه نیتی حرف میزنم، میخندم، میخوابم، راه میرم؟ انگیزه ها و نیت هامون رو مدیریت کنیم. سوم واحد زمان یعنی سرعت. اصل اول اصل استعداد بود، دوم نیت بود و سوم زمان. باز من با قصه عاشورا مثال زنم خدمتتون. میخواستم بعدن از بخواه ولی اول از من بودم حالا من میرسیم بهش. دوستان چرا امام رضا علیه السلام بره از اهلیه مأمور رو پذیرفت؟ هیچ دوستان بهش نکنند. چطور میشه مگه مأمون با معاویه فرق میکرد؟ مأمون این معاویه است، روش شخصیتی سیاست ورزی شبیه معاویه است. چرا امام رضا میپذیره ولی عهد مأمون باشه؟ برای سید الشهدا حکومت عراق عجم ایران و عراق رو از یزید نمیپذیره و نمیپذیره که به تعبیری ولایت عهد یزید ولی عهد یزید باشه. میمونه مسئله زمان، تو چه موقعیت زمانی چه اقدامی باید کرد؟ بعضی وقتا آدم بعد از کار تو موقعیت خاص خودش نباید بشه، بعد وقتا باید بشه. جایگاه مصدر در افتادم سرعت شاخصه سو ساعت سریع انجام، یعنی این آدم تو زمان برنامه داشته باشه برای رفتارش. خیلی از ماها بی برنامه هم برمی کنیم، تو تاکیبه زمان معین کنم رو انجام نمیدیم. حالا خیلی وقت داریم، ساعت چند؟ ساعت 9 حالا تا ساعت 11. ما اگر میخوام تو موقعیت های زندگی ما دوستان موفق باشیم، بی برنامه بی زمان بندی رفتارمون نمیتونه بکنم بکنم موفق نخواهم بود. شاخصه چهارم سبقت. دوستان واقعیت های اجتماعی یعنی مسابقه. تو جامعه مسابقه بودیم، زندگی واقعیت، تو محیط کار این همکار یا این همکار. ببینید اصل رقابت مثبت در واقعیت های زندگی این اصل جدی است. باید انگیزه و غیرت مسابقه دادن مثبت و سبقت گرفتن رو داشته باشه. از سابقون از سابقون باید بپذیرم که یک بخش از نقد رفتارها و عملکردهای من در افراد و عملکردهای دیگرانه. و باید همیشه سعی کنم پیشتاز رفتارها، برخوردها و پیشاهنگ موقعیت و محیط خودم باشم. بعد از معادت همه نیستیم همیشه میریم آخر صف میستیم. خب با آخر صف ایستادن توس مسابقه زندگی نمیشه موفق بود. طبقا دارم یه زن خوب گیرم بیاد، یه خونه خوب گیرم بیاد، یه شوهر خوب گیرم بیاد، یه کمک خوب گیرم بیاد، اما اندازه این آرزوهام باید بجنبه. غیرت برای تغییر دادن واقعیت زندگی و سبقت داشتن تو واقعیت زندگی مسابقه بوده. رقابت فوق‌العاده خوبه، اما حسادت یعنی که آدم به جای اینکه به دست و پای خودش اعتماد کنه اون بذاره، میخواد دیگه هم دست و پای من بشه منه دیگه همه آجر میکنم چون من محفظ نیستم. خب حالا از این بحث هم بگذارم. آخرین مثلا موضوع مصلحت، جایگاه مصلحت. دوستان درسته و قبول داریم هممون که بشین و بفهمون به تمرگی نمیداره، اما اینکه مثلا تو یک محیط فرض کنی جمعیه بچه تو جمع نشسته من پدر یک کلمه سبب رو بچه هم بگیم بچه هم بگیم مثلا فرض کنی اشتباه کرد خب تو موقعیت جمع تو محیط عمومی گفتن من دو تا نتیجه داره نتیجه اول میشه مثلا مرد بچه هم. اما نتیجه منتظر میشه که بچه هم جای چشم دیگر هم شکسته هم. بله خصوصی پس گردن شدن بزنه جزی مثلا بزنه ولی جلوی دیگران شکستن از بچه شما یعنی احساس عبارت کردن پسند شما چه نتیجه این داره چه رسالی کجا مسئلت انجام بدید خب بگذارم چون دیگه فرصت نیست و برسن به سراغ انواع موقعیت میخوام خدمتتون امشب حالا من دو سال پیش در همین مجلس این بحثا رو مفصل گفتم امشب باید برام نمونه خواهم مسئلتون اشاره بکنم که در مسئل اولیاء اهل بیت امام رضا علیه السلام و سید الشهدا میخوام چند نمونه خدمتتون بیارم اینکه چطور میشه آدم خالق موقعیتاش باشه دوستانی کلمه ای که ما خلیفه خدایی رو جدی بگیریم ما ها خداوند زندگیمون میتونیم باشیم خالق واقعیتهای زندگیمون باشیم فرمول زندگیمون دست خودمون باشیم برایند دیگران نباشیم خدمتی نشد مثال زدن پای قورباغه قورباغه رو بگیرید پاشو ببرید پای قورباغه سوزن بزنید پای بریده شده از بدن قورباغه خودش رو جمع میکنه یعنی عکس‌العمل مقابل حادثه خیلی از ما شبیه پای قورباغه تو زندگیمون رفتار میکنیم فقط فرایند و عکس‌العمل و نماد حادثه های پیرامونی خودمون است معلم تربیت زندگی مو مثل سید الشهدا مثل امام رضا علیه السلام به ما یاد میدن چطوری تو موقعیتمون اثیر نباشه نمونه هاش رو صرفا مثال میزنم و مفصلش رو به اون سایت ارجاع میدم شما که بعد بحث رو مفصل اونجا بود یکی تو بودید احوال شخصی خودمون یک بود دوگانه ضعف و قدرت حضوری ماست دوستان خیلی وقتا بود تو زندگیمون احساس قدرت میکنم یا احساس ضعف احساس میکنیم کم آورده احساس میکنیم خیلی آورده داریم این یه موقعیت یه نمونه موقعیت برای که این موقعیت یه مثال دارم عرض میکنم تو بود احوالات شخصی خودمون برای که این موقعیت رو اداره کنیم برای که خیلی ها وقتی که احساس ضعف میکنن خود کم باور میشه میره خود رو آویزون میکنه خود فروش میشه زد و بند میکنه دروغگویی میکنه وقتی هم که قلدری دیدید که خیلی وقتی احساس قربت میکنه تجاوز میکنه، تفرقه میبرزه، استثمار میبرزه، پهلمانی میکنه، برای خودش ادواته جمع میکنه، مالی جمع میکنه، زور میگه به دیگه هم. سید الشهدا چه درس به ما میدن؟ سید الشهدا چه درس به ما میدن؟ دیدید دیگه تو وقتهای بیرون آدم ها تو موقعیتهای کمبوداشون آویزونه تو وقتی قیافه گرفتنشون خدا رو بنده میسن زیاد نمید یه واقعیت منبوس زندگی بیرون چهار کنید قرار نیست که فقط شعار بدید که ما شیر سید و شهر داریم شیر امام زاده سلام یه واقعیت بیرون شعار بکنید سید و شهر درسی ما یاد میدند این که ما تو موقعیت نداشتن یاد بگیریم که چطوری از کمترین امکانات بیشترین به هر حال بگیریم اقتصاد، کلمه اقتصاد یعنی به هدف رشد منابع از کمترین امکانات بیشترین درآمد گرفتن. نمونش با دو تا مثال روشن میکنه. قصه عاشورا. خود امام حسین داداش امام حسن مجتبی‌ست. کوفه را دیده دید که پدرش تو کوفه چقدر مظلوم بود. محل حکومت پدر دید که با داداشش چه کار کرده سید الشهدا روشنبین واقعیت اجتماعی سیاسی بود باشه میدونه میدونه که در مقابل حکومت حاکم بخت امکان عکس‌العمل زیاد سیاسی اجتماعی اقتصادی و نظامی امنیتی نداره اگه ما باشیم با واژه تقیه که به کار میبره میگیم بده شما ما چه رفتی داره قایم میشه. سده شده شروع کرد تربیت منابع انسانی. دوستان هیچ وقت داره اونه کلمه 72 یا حالا اونا بر نقل 93 نفر، اونا بر نقل 103 نفر، اونا بر نقل 72 نفر. ببینید تعداد 72 نفر 93 نفر زیاد نیستند، قبول زیاد نیستند، ولی چطور یه رهبر یه مدیر با یه تعداد کم همراه رفیق اما رفیق از جنس عالیش کل تاریخ خودش رو مدیریت می‌کنه. ببینید یزید خیلی خوب برای آینده دیده بود. چند وقت بعد زندگی شد؟ به چند سال کشید؟ سر و بعد ابن زیاد چند وقت بعد اومد تو کاسه مقابل مختار؟ خیلی زمان نبود. مدیریت کمترین امکانات برای بیشترین بهره وری. رقم خورده بود که باید قتل عام بشن همه، یعنی نداشتن هیچی غیر از اینه. شهادت دوستان معنیش اینه که وقتی که به هیچ چاره‌ای نمی‌دادن خودشون زبونه می‌دن، وقتی هیچ چاره‌ای به جز مرگ وجود نداره جوری آدم بمیره که تو مردنش هم سرش بالا باشه. بیان امازه علیه السلام حاکمیت وقت با زمان معاویه فرق میکنه. معاویه تو بر همه کشورها و جهان اسلام سیطره نداشت. منطقه مدینه، مکه، عراق عجم زیاد دست معاویه نداشت. معاویه سمت غرب جهان اسلام رو سیطره جدی داشت. به همین خاطرم به یزید تأکید کرده بود با اهل بیت درگیر نشد. با ایرانی ها درگیر نشد. دو تا اشتباه بزرگ سیاسی یزید کرد. ببینید موقعیت مأمون با موقعیت معاویه فرق می‌کنه. مأمون در کل جهان اسلام سیطره داره. اتفاقا بی دلیل نیست که میاد پایتختش رو می‌ذاره کجا؟ توس، خراسان. یعنی پایتخت رو از سمت مدینه، سمت منطقه عراق حجاز می‌کشه به سمت ایران. نمیخواد اشتباه یزید رو بکنه، نمیخواد اشتباه اوموی رو بکنه، از غرب جهان اسلام متقل میکنه فقط به شرق جهان اسلام. بعد کافی آدم تو حوزه به خصوص طول دانش معمون تربیت شد. اینقدر قدرت داره که امام رضا رو منهای همه نزدیکانش میکنه، از میاره به طرف از مدینه به طرف کجا؟ به طرف توس. این حد بوده. حالا تو چند موقعیتی باید چیکار کرد؟ یک، حالا من بعدا میشه توضیح خواهم داد. تئوری تبدیل تهدیدها به فرصت ها. یکی آدم از کمترین موقعیت بیشترین بهره رو بگیر. مأمون برای تشیع یک تهدید جدی است. پس باید توجه کنید که حرکت هایی که تو تفکر فلسفی، کلامی، دانشی حکومت اموی و عباسی کرده بودن شیعه رو متفرق کرده بودن. دوستان میدونن که یه دهی اسماعیلی بودن 7-8 تا فرقه تشیع پیدا کرده بود تا زمان امام رضا علیه السلام. تفرق توی شیعه نهربه بسیار وسیع شده بود. آیا این هوشمندانه نیست که از این فرصت استفاده بشه که این تشدد بین شیعه نهربه به بهتر شکل بگیره؟ از این فرصت استفاده بشه برای اینکه تشیع یک موضع واحد انسجام واحد فرهنگی، معرفتی و سیاسی برسه. این یه فرصته. شرط هم گذاشته بود که تو مسئله سیاسی من دخالت نمی کنه. تا هر اتفاقی تو حکومت معمول می افته به اسم مرزا تمام نشه. نکته بعدی، از بعد از حضرت امیر و اندکی در زمان امام حسن مجتبی اهل بیت فرصت تمرین سازمان مدیریت منابع انسانی و اجتماعی رو تو جامعه نداشتن. یعنی این فرصت ایجاد شد برای شیعه که مدیریت رو تمرین کنه، از حکومت دور بود. وقتی امام رضا علیه السلام فرصتی ایجاد کرد که چی؟ که مجدداً شیعه فرصت مدیریت راهبردی رو تمرین کنه. و به همین خاطر امروز ما در ایران، ببینید امروز ما ایرانی ها تفکر این که امام رضا علیه السلام تو کشور ماست چقدر نقش داشت در انسجام ایمانی، فرهنگی و اعتقادی جامعه ایرانی، همین مشهد امام رضا علیه السلام، اینا یک نقطه هست که نشون میده که آدم تو اوج نداشتن ها و کمبود منابع نباید گل کنه، نباید آویزون بشه. امام رضا آویزون مأمون شد، مدیگوی مأمون شد. یکی از فرصت های فوق‌العاده یکی که دوستان به وجود اومد زمان امام رضا علیه السلام این بود که اینقدر به وسیله فیلسوفان و متفکران و متکلمینی که از یونان نمون می آورد وارد جهان اسلام می کرد، تفکر التقاطی و انحرافی اسلامی در سطح جهان اسلام به شدت توضیح کرده بود و امام رضا از این فرصت استفاده کرد که اندیشه نام جعفری، اندیشه نام شیعی رو در قالب نهادهای دانشی و دانشگاهی در دوره خودش توسعه داد. کاری که امام باقر و امام صادق شروع کرده بودن، امام رضا در اوج خودش مدیریت کرد. خب ببینید یک تصمیم شخصیه، اما چقدر کار کرده بلند مدت تاریخی داره. اینا نشون میده که ما نباید تصور کنیم تو محدودیت های زندگی، تو موقعیت های برداشتیم عذاب بگیریم و ما میخوام چکار کنم تو زندگی. تو داشتن ها چه کرده به شهدا؟ اولیا چه کرده؟ تو داشتن ها، تو موقعیت هایی که آدم احساس قوت میکنه ببخشه، بگذره، محبت ببرزه، رفاقت کنه، کرامت ببرزه. یه مثال خیلی ساده دوستان خدمتون بزنن، خیلی روشن راحت. این برادرمی که سوال کرده بودن از من سوال کرده چرا شما اینقدر نقد میکنید، گفتم بنده پاسخ میدم که بنده مریضه گو نیستم، من معلم. یه مثال ساده دوستان، شما نیم ساعت یک ساعت سر خیابون بایستید، حالا توی اصفهان شاید کمتر شایع باشه، افرادی که سر خیابون واسدن منتظرن ماشین بیاد، تاکسی نمیاد سوارشون بیاد، دوستان آمار بگیرن چند درصد ماشین هایی که میستن، یه آدمی که سر کنار خیابون ایستاده قابل پیاده است داره با اون هم میاد سوارشون کن، تا یه جایی که ماشین میره طرف ها برسونه. بعد نوع این ماشین رو شما یادداشت کنید. ماشین های مدل بالا کمتر قابل وسط خیابون مونده یه معطل سوار میکنه، ماشین های معمولی تر، آدم های معمولی تر بیشتر به فکر هم نوانشون هم. این یعنی چه؟ یه مثال خیلی ساده، اونایی که دارند یاد نگرفتن بیشتر ببخشن، خیلی از اینه اونا که دارن یادشون رفته بیشتر ببخشن. همه ما میدونیم که سید الشهدا دستش رو کارتل و تراست و قطبه گنده اقتصادی که نبوده، امام حسن مجتبی که نبوده، علی ابن ابی طالب قدرت داشت اما قصهشو با عقیل همه میدونید، نون و نمک خوردنش رو هممون میدونید، داره ولی میبخشه. فاطمه زهرا رو هممون میدونیم، اون پرده ای که برای هدیه برای به قول خودمون برای جهیزش آورده بودند، میبخشه. ما تو داشتنامون قلداری میکنیم، تو داشتنامون زمینگیر میشیم. و این سید الشهدا، امام رضا علیه السلام، فاطمه زهرا، دیگر اولیا ما هستن که ما یاد میدن تو داشتنا بیشتری بهره وری رو هدف بگیریم، تو داشتنا بیشتری بخشش رو، محبت کردن رو، تمرین محبت کردن دیگر، تمرین دوست داشتن دیگر. اینه نمونه دوم، موقعیت های امنیت به احساس اضطراب در زندگی. دوستان خیلی از ما شده تو زندگیم دوچار استراحت میشیم، دوچار بحران روحی میشیم، احساس ترس میکنم ولی از هر چیزی. خیلی از ما این تجربه رو دوستان تو زندگیمون داره، از یه چیزی وحشت میکنیم، از دوایی با همسرم، با داداشم، با خویشاوند، با تغییر، با محیط کارم، همیشه استراحت تو دل ما موج میزنه. تو این موقعیت باید چی کار کنیم؟ خیلی از ماها اینو میدونیم دیگه، اصلا دیدید از بحث دادم بی‌حوصله است، خسته است، دلگیره، مضطرب، دلشوره داره، نه اشتها داره، نه روحیه داره. بعد وقتا احساس میکنیم که نه خیلی کله گنده ایم، خیلی پله گنده ایم. توی این موقعیت های دوگانه امنیت و احساس استرا باید چه کار کنیم؟ یه نمونه ایم. دوستان، همه شما یه مقداری اشتباه به اشتباه شنیدید که وقتی از عباس به شهادت رسیدن حضرت فرمود که الان چی اینقدر زهره کمرم شده. ببینید همین سه شبه روایت داریم، هرچی به ظهر بعد از ظهر عاشورا، یعنی حدود ساعت سه، سه رو کم، سه و رو، این موقع که امام حسین علیه السلام شهید میشه، هرچی به اون وقت عصر نزدیک میشه سه شبه برفکرتر و شاداتر بله سرپا نمیمونده. بچهای سلاح جنگ یادشون هست نمیشه آدم سرحال نباشه، بانشاط نباشه، جدی نباشه، حماسی نباشه، پهلوان میدون نباشه و بتونه تا آخر خط دوون بیاد. چرا آدم تو اون علی اصغر رو میده، قاسم رو میده، عبدالله، محمد، این همه رو میذاره وسط؟ تو از دست دادن امام حسین دلچوره نداره، استراب نداره، برهان روحی نداره قطعا. چرا ما تو برهانهای روحیمون به در بحثی میرسیم، احساس پوچی، احساس عوض تو زندگی میکنیم، از همه چه ناامید میشیم، خلاقیت رو فراموش میکنیم، چیز میکنیم یه گوشه خونه، کمتر تعامل میکنیم، کمتر شادابیم تو موقعیتهای متفاوت اجتماعیمون، تو خانواده هامون، تو فامیلمون باز میکنیم، تو خودمون میریم، از بقیه فراری میشیم، به انزوا میرسیم. شیعه سیر شده اینطوریه. درسته که میگه کرم شکست، اما اون رو شادایی ها میشنشون احساس تزرگاه نمی کنه سیر شده توی اوج بحران ها، احساس عقب نشینی، افتضال، بیهودگی نداره. اینجاست که ما میرسیم که اولیا ما با ما یاد بدن که در وقت داشتنهامون بدمون باشه که هدف داره. این تعبیر از تعمیر تعبیر زیبا از شغل من الجنته و نارو امام هم. شیعه آل بیت همیشه یادشه که همواره بین دو تا انتخاب قرار گرفت، انتخابی که آدم رو برش بهشت مهیا میکنه یا جهنم مهیا میکنه. خوف و رجا، به همین احساس خوف و رجا نکنه اشتباه کنم، خود انتقادی همیشگی به خود و امید به تغییر زندگی، امیدواری برای تحول بخشیدن به زندگی. یه چنین آدمی طبیعتا دوستان قبول دارد که این آدم احساس اضطراب احمقانه یا امنیت احمقانه نداره و به همین خاطره که چنین انسانی تو اوج اضطراب ها میدونه که به کی آویزون کنه خودش، میدونه که به کی متوکل باشه، به کی متوسل باشه، از کی شفاعت بخواد. و به همین خاطر شما تقاضا میکنه، حالا من میرسی بهش، اون جمله آخرین سید شهادت در لحظه شهادت رو بشنوید. اللهم یا متعال المکان عظیم الجبروت، تعبیر نگاه کن، یا متعال المکان عظیم الجبروت، با عزت ها و بزرگی ها و منزلت های بلند خودت از خدا یاد میکنه تو اوج بحران های زندگی. بعد از ماها مثلا بیدید بگن خروج چشماشو میبنده و میخونه، بعد از اون مقابله فشارهای زندگی چشمامونو میبنده. صدر شده مقابل اینه که تو حادثه های سخت زندگی زل بزنید به مشکلات، تحریم کنیم، کجا اشتباه کردن، کجا اشتباه نکردن، با کی باید رفاقت میکردن که نکردن، با کی نباید رفاقت میکردن که کردن، اشکالاتم رو بازسازی کنم، برنامه تازه برای مدت زندگی داشته باشم. و همواره یادم باشه که نباید مقابل نداشتن ها زندگی باشه و امید برای ساختن آینده خود. اما باز یک موقعیت دیگه، موقعیت های زیق و بسعت، دارایی ها و نداری ها. آیا باز تو این موقعیت ها سید شده برای ما حرف و راهی داری یا نه؟ دوستان، ما خیلی وقتا تو داشتن هامون گفتم خدمتتون احساس میکنیم که خیلی بیباکیم، تو نداشتن احساس یأس و ناامیدی میکنیم. و این فعل اشاره است به ما یاد میدن که داشتنها باید انفاق بشن، باید با دیگران قسمت بشن. یکی از درسه بزرگی است که فعل اشاره به ما میدن و این مطلب به ما میدن. این نمال اصول اصول این من باید باشم که تو ترکیب با واقعیت‌های رنج‌آور زندگی آسانی ایجاد کنم، نه فقط برای خودم، برای دیگران. دوستان یه جمله آخر، شیعه صدر شده تو بن‌بست نمیمونه، زمینگیر نمیشه. خیلی از ما به این نکته کمتر داریم. خب بریم جلوتر. موقعیت‌های انتخاب و استرار. یه معلم دبیرستان زمانی که من دبیرستان بودم، معلم ریاضی داشت به نام آقای نجفی، خدا رحمتشون کنه، معلم بسیار بزرگواری بودن، اما خب بچه‌ها هم بدجور همیشه تنگ می‌کردن. تخصصش این بود که گچ، وقتی دانه محصل تو کلاس داشت یه کار بد می‌کرد با گچ از دور می‌زدن تو کلاس. خیلی محبت و خیلی ازشون وحشت می‌زد. سال بعد که ما با ایشون دور کلاس داشتیم، اول روز اول مدرسه که ایشون بودن سر کلاس، خب بچه ها که دیگه آقای نجفی رو میشناختن، هیچ مثلا هیچ کس نطق نمی کشه سر کلاس، همه ساکت ها. ایشون پرسیدن که خب بچه ها دوست دارید که من امسال بر شما چجوری معلمی کنم، چجوری دوست دارید با شما باشن. بچه ها گل از گلشون شکفت دیگه، حالا خودتون بچه ها دوستان جلسه شاگرد و محصل بودن میدونن. آقای اجازه مثلا وقتی خواستیم آب بخوریم بذارید ما بریم بیرون، خب باشه. آقای اجازه مثلا کم کم کلاس شلوغ شد دیگه، آرمارون بچه‌ها این کاغذ رو موشک درست می‌کردن تو کلاس و زرد پنج دقیقه کلاس رفت و آسمون. دوباره یه گشت از آقا معلم رفت از کله کرد بچه‌ها، همه جا ساکت شدن. بهشون یه جمله اون معلم گفت، پنج دقیقه لیاقت نداشتید آزاد باشید. وقتی آزادتون بذاریم ببینید چی کار میکنید. موضوع این که آدم تو موقعیت‌های آزادی در بن‌بست زندگی باید چی کار کنید. نه راه پس نه راه پیش، خیلی ها مستحصل میشون تو زندگی. بعض وقتا هم این را دستان باز در قدر بخواد بکنیم میکنیم. توی موقعیت ها باید چی کار بکنیم؟ یک از نکته هایی که هست اینه که دوستان ما تو موقعیت هایی که میتونیم کاری بکنیم، قاعده رو فراموش نکنیم، عادلانه زندگی کنیم. یکی از اصول تربیتی اهل بیت اینه. یکی از انتقاداتی که سید الشهدا به همه اهل بیت به حاکمیت داشتن این بود که حاکمیت عادلانه با مردم رفتار نمی‌کرد. من هر جا هستم تو هر مجلسی این جمله علی بن ابی طالب رو به دوستان میگم، شما هم دوستان تو دلتون این جمله علی بن ابی طالب رو ثبت کنید. العدل و حیات الاحکام، العدل و حیات الاحکام، عدالت رمز زنده بودن دین خدا به حکم خداست. تو جامعه ای که عدالت نبود، نه دین خدا زنده میمونه نه حکم خدا زنده میمونه. استقبل الناس بالعدل، با مردم با عدالت رفتار کنید. استقل رعیت بالعدل. دوستان وقتی میتوانیم کاری بکنیم عادلانه زندگی کنیم. خیلی از ماها تو موقعیتی که میتونیم بکنیم ببینید چه میکنیم. تو خانواده پدر ما رو آزاد گذاشت، به جایی که از این آزادی درست استفاده کنیم صرف کار گلش میکنیم. به همین خاطر اصل عبودیت یعنی آزادی از آزادی، یعنی نذاریم که آزادی هامون باعث بشه که جلوی اصلا با آزاد بودنمون جلوی مسیر پیشرفتمون رو بگیریم. این که من دلم میخواد، ببینید مفهوم آزاد بودن به حق انتخاب داشتن با اینکه من حق دلم میخواد ببرم فرق میکنه. اینقدر که تو ادبیات قرآن داریم که استبق الخیرات یعنی چه؟ دوستان اختیار یعنی انتخاب آزادانه خیر. اولیا به ما یاد دادن که تو اوج امکان آزاد بودن ما خیر رو انتخاب کنیم و اختیار رو تجربه کنیم و با اختیار خلاقیت رو تجربه کنیم، خود آفرینی زندگی رو تجربه کنیم، نه لودگی و تنبلی و بی‌عرضگی و بی‌غیرتی رو تجربه کنیم.
لاابالگی رو تجربه کنید. این که مثلا فرض کنید حالا این محل دوستانی که مالی من هستن بهتر میدونن، یه پارسال بود تو این شابون هم سمت رسالت جنوبی، شبها شابون ها این ماشین های آخرین سیستم، ببینید آقا داره، اما این داشتنش این جوان داره کجا مدیریت میکنه؟ واسه کدوم چشم قدر هیکر؟ امروز این چشم قدر هیکر پس سده و بیست ساله بعد کدوم؟ این چشم قدر هیکر واسه پنج نقره در میخوره، نه واسه مدیریت 20 سال آینده زندگی تو جوان کاربرد نداره. مرز میان آزادی با لاابالی‌گری رو دوستان و خوبمون بدونه. از اون ور درای بسته استراف صدا شده جمله قشنگ میدارن در اون دعای عرفه میفهم که الهی اوقفنی علی مراکز استراری، خدای بن‌بسته زندگی به من نشون بده. تو بن‌بسته زندگی باید چی کار کرد؟ آدم نه راه پستش باشه نه راه پیش. خیلی از ما میتونه به اون پیش بیاد دیگه. اینجاست که سرکله توکل دوستان پیدا میشه. اگر تو اوج گفتم هیچ راهی برگشت و هیچ راهی جلو در راه آدم نداره، اینجاست که مفهوم توکل سرکلش پیدا میشه. جمله از فنون را فراموش نکنیم. اون زمانی بود که شاید رجایی شاید رجایی اگر رجایی رفت خدای رجایی هست، کسی که میتونی بهش متقی باشید. ببینید دوستان، بودن خدا تو زندگی، خدا که من شما که احتیاجی نداره. یک جمله مهم بهتون بگم، شاید حتما وقتی هواپیماها سقوط یه هواپیما سقوط میکنه به نظرتون علت کشته شدن مسافری که هواپیما وقتی سقوط میکنه چیه؟ ممکنه غالبا بفرمایید خب وقتی میخوره زمین منفجر میشه مردم کشته میشن. نه، تحلیلی که کردن اینه که وقتی هواپیما داره سقوط میکنه مسافر هواپیما از ترس اینکه میخوان بمیرن سکته میکنن و میمیرن، در میخاطر هواپیما نسل زمین نخورده مسافر از ترسشون سکته کردن و مردن. ما قبل از این که با حادثه برخورد کنیم از ترس برخورد با حادثه سکته میکنیم زمین گیر میشه. این خیلی دوستم مهمه و این شهید و شهدا و این اولیاء ما هستن که مو یاد میدن که آدم با دقیقا زود بزنه تو چشم اون چیزی که ازش میترسه. یه خاطره از پدر بزرگوارم نقل کنم خدمتتون که در مدرس هستن ما شاگردشون هستیم. بچه بودیم ما تو محله خیابون مدرس، من صبح که میرفتم نون بخرم خب کوچیک بودم خیلی زنبیل سر میرفتم نونوایی، خب چون خیلی ریزه ریزه بودم همیشه بچگی من که مریض بودم و اینها، نونوایی که نوبت من میشد این بچه گنده های محله و این نونو از دست ما میکشیدن، من غالبا با گردی نونو زنبیل خالی میمدم خونه. یه روز وقتی من خونه پدرم گفت که زرف میری نون میخری بدون نون نباید بیای خونه. پدرم هم جوری ما رو تربیت کردن که با نگاه کردن تنبیه میکردن، دست بالا نمیاد. رفتم این بار که رفتم در نون نونوایی نوبت من که شد، حالا من نیومدن خونه یه طرف، آقا پسری که الان من با خانم از من بکشه طرف، نون پاره شد وقتی من گرفتم حقمو و دعوامون هم شد ولی بارون اومدن خونه. این واقعیت که ماها وقتی بخوام زود بعد جمله که از پدرم یاد گرفتم این بود که از چیزی که میترسی تو چشم اون چیز میباخ، و این حرف سید شاه الهی اوقف نی الان مرکز استراری، وقوف پیدا کنیم بفهمیم کجا به مبسکیر کردیم. این یا که نستنی که تو نمازمون میخونیم یعنی چه دوستان؟ یا که نستنی یعنی چی؟ کسی که اهل عبودیت آزادی آزاد از آزادی است، اهل مدیریت زندگیشه، لاابالیگری نمی کنه، میخواد جهت مثبت به زندگی شده. آره بعضی هم گیر میکنه تو بنبست، بعضی ها به چه کنم چه کنم میفته. یا که نسته حالا فرضم بکنیم که خدا نباشه، فرض کنیم گفتن که ترس از مردن آدمو میکشه نه خود مردن. همین احساس که خدا وجود داره به ما اول چیز که میده چیه دوستان؟ احساس امیده، احساسی که زندگی همچنان ادامه داره. باور به این که قیامت وجود داره یعنی زندگی همیشه ادامه داره، آدم دیگه خوف نمی کنه. سلام شب شما خیر. حس باور به زندگی، حس ادامه ممکن زندگی، توکل، تحسیس، رضا، تسلیم، توسل به اهل بیت اینجاست. آدم وقتی که از علمش، عقلش، عشقش، حتی تقواش هم دیگه کم آورده، اینجا متوسل به اهل بیت میشه، اینجا خودشون پای رفتن ما بشن. و این نفس حس این توسل، نفس حس این توکل، این احساس تسلیم به آدم امید به آینده میده، سرپا میده. و شما این اوج امید توی اصحاب عاشورا میبینید، اوج امید تو رفتار علی بن ابی طالب، تو رفتار امام حسن مجتبی میبینید. دوستان یه تصور کنید، امام حسن مجتبی همسرشون جعده یا جوده نامه پدرچهان واسه یزید میدهش، دادادش همون محمد ابن اشعث که اصل تو بدن سید الشهدا میتازونه، اشعث بن قیس بابای این داداش و خواهر، همونه که پشت سر قطان برای مصون کردن یه نبی جاده. یه مثلا تو خونهش هم دست تنهاست. وطر موتو در زیارت عاشورا یعنی چه؟ وطر یعنی تنها. موتو از وطر خیلی سخت داره، یعنی مدعی بوده با شما رفاقت میکنه وسط کار ولت کرده رفته. موتو علی علیه السلام موتور بود، تو خونه خودش تحت تنها گذاشته شده بود. پسر عمو عباس بن علی بن عباس چیز عباس بن فراموش کردم بعد ابن عباس، پسر عموی امام حسن مجتبی است، فرمانده لشکر امام حسن مجتبی است، پشت پرده با کی میبنده زد و بند میکنه با ما میشه. فرمانده لشکر تیم آجودانی، تیم اون تیم پاسداری امام حسن مجتبی به امام حسن مجتبی حمله میکنن و به سپیدون حضرت ضربه میزنن، یعنی حتی پیش گارد محافظ خودش امام حسن مجتبی امنیت نداره، ولی تا آخرین لحظات سرپاه عزیزه. بسیار هم ما بیان تو ارتباطات اجتماعی و کم کم این بحث رو من جمعش کنم. این بود انسانی بود که من نمونه هاش رو خدمتتون گفتم. در بود اجتماعی هم نمونه ها متعددن دوستان، که چگونه سید الشهدا مکتب آل‌بیت امام رضا علیه السلام و دیگر به ما یاد میدن که تو موقعیت های متفاوت زندگی زمینه نباشه. یکیش تو موقعیت های عزت و ذلت، بعض وقتی اینقدر میکنن سر آدم که آدم احساس ذلت میکنه، بعض آدم این قدم میبرن بالا که آدم احساس عزت میکنه. توی این موقعیت باید چی کار کرد؟ تو موقعیتی که آدم اسارت و شکستگی رو تحمیل کردند، توی موقعیت باید چی کار کرد؟ خب بیان میکن بریم با خدمت امام حسین علیه السلام ببینیم از شما چی یاد میگیریم. یک، دوستان اگر ما میخواییم ذلیل کسی نباشیم، ذلیل زندگی و بحران‌های زندگی نباشیم، چند تا کار باید بکنیم. اول اینکه قدر خودمون رو بدونیم، خودمون دست کم نگیریم. اون زمانی که مجلس اوقات سازش ما در قم می‌ساختیم، یه اون بنایی که برای ما گچکاری می‌کرد توی ساختمان مؤسسه، برای من خیلی جالب بود. یه گچکار صبح با اون شلوار کردیه گچیش میمد با موتور سر کار، بعد از اونم میرم همیشم وقتی داشت کار میکرد میخوند برای گلوشوی. بعد از اینکه این کار تموم شد رفته ما منزلشون ازش دعوت کنم که یکی کار ما ساختمان مرکز مونو بیاد انجام بده. گفت من تا 7 ماه دیگه قول دادم وقت ندارم. ببینید گچ کار بودن سخته، آدم بره یه کار رو انجام بده، همین سر خیابون هم وایسته بره کارگری روزی 15,000 تومان 20,000 تومان 25,000 تومان میگیره، درسته؟ آدم کافیه بخواد یک کارو بکنه، به خودش اعتماد کنه و خودش رو باور کنه، بدونه میتونه خلاق زندگیش باشه، پشت زندگی شیسته خودش رو نیکشون مدیریت کنه، قدر خودش رو بدون. دوستان اولین علتی که صبر شما ضعیف بشین مقابل دیگران اینه که خودمون رو پیش دیگران کوچیک میدونیم. دوستان تا ما خودمون رو پیش خودمون ذلیل و کوچیک نکنیم دیگران نمیتونن ما رو بشکنن، خودمون اجازه میدیم دیگران ما رو بشکنن. قبول دارید؟ خودم بانی شکستن خودم میشن. یک. دوم، چرا فکر میکنم حتما برای موفق بودن باید آویزان حسن تقیی نبی باشم؟ جوانای خوب، چرا فکر میکنید دستم باید همیشه تو جیب پدر مادرمون باشه؟ مگه پدر موفقی که مثل موفق که احتمالا تو داشتی اثر شروع کرده تا اینجا اومده باباش گنده بوده؟ مگه همه آدم موفق با گندگی شروع کردن؟ اثر شروع کردن خیلی اثر شروع کردن. چرا ما احساس میکنیم همیشه برای موفق بودن تو زندگی باید به کسی آویزون باشیم؟ این نیاز وابستگی رو در خودمون بشکنیم. سوم، بدونم میخوام تو زندگی رو چیکار کنم، برای آیندهم برنامه داشته باشم، طرح داشته باشم برای آینده زندگی، آگاه باشم، روشنبین با آینده زندگی باشم، به شیوه‌های موفقیت آگاه باشم. همطوری مفتی که آدم نمیتونه زندگیش موفق باشه، بدونه میخواد چیکار کنه تو زندگیش. چهارم، احساس عمیق نسبت به کسایی که دوستشون داره. دوستان محبت، عشق، عاطفه عمیق به زندگی تعیین کننده آینده ماست. زندگی دوستان، خونه‌هایی که بی محبتی وجود داره شکستگی وجود داره. دوستان، یکی از پایه‌های شکستن ما تو زندگی نبود محبت و عشق در ما هست. آدمی که دلش گرم بود قبول داره زندگی نمی‌کنه. آدمی که به یک چیز قشنگ و عمیق وابسته باشه بتونه به خاطر اون چیز سرش رو بالا بگیره، به خاطر اون چیز افتخار بکنه، به چیزی اعتقاد داشته باشه، چیزی برایش تو وجودش ترجیح داشته باشه، به چیزی اعتقاد داشته باشه، به خاطرش، به امید اون، به خاطر اون صبح از خواب بیدار باشه. عجیب اشتیده عمیقیست این عشق و عاطفه، عشقی که به درد زندگی و امنیت بخش زندگی باشه، همون کلمه ایمان در قرآن است. عملیات کربلای دو نمونه زیاد هم. همه شما بهتر میدونید. مثلا عملیات خیبر رو بزنم خدمت. عملیات خیبر بسیار سخته بود. دوستانی که سال اون سال یادشونه، لشکر سیاهی که عاشورا یکی از محورها بود، جاده خندق رو باید عملیات میکرد، یکی از دسته های لشکر سیاهی که عاشورا تمادش یه پیرمرد بزرگواری بود، پسر اون پیرمرد هم توی این عملیات تو همون دسته بود. تو وضعیت سخته که اون شبها برگشت به خب وقت میدون با کردن، میدونی با کردن دیگه نبود. حالا این قصه بچه های شماست، قصه بچه هایی که افتخار برای ما، برای ملت ما ایجاد کرده. هیچ ملتی در دوره های معاصر پشت قصه اقدامش برای دفاع ملی، دفاع از اعتقادش، کیانش، ایمانش، عشق نبود. چند جد بود شما مثال بزنید، فیلم به نجات سربازگایان اسپیلی بگو ببینید، خیلی میخواد تعریف کنه که یه سرباز آمریکایی تو جنگ دوم چقدر احساس داشت، چقدر عاطفه داشت. با بچه خودمون مقایسه کنید، نگاه کرد به دست اون پیرمرد، ستون 15 نفری نیرو، صف آخر پسرش بود، گفت بیا جلو، برو جلو. بچه خودش از آخر صف پسر میدونه. یه دل گنده باید باشه، یه عشق گنده باید باشه که آدم حتی از بچه‌ش هم بگذره. کسی که به اون عاطفه عمیق زندگی میکنه مگر یه اجازه بده کسی بشکنه؟ پنجم، دوستان مدیریت مسائل زندگی تمرین میخواد، پختگی میخواد، تدریج میخواد، شوخی نیست. فکر نکنیم یک شبه میتونیم یاد بگیریم توانمند بشیم برای حل مشکلات و بن‌بست‌های زندگی. پختگی میخواد، مهارت میخواد، قلق مدیریت زندگی، قلق حل مسائل زندگی، غیر از این. بعضی وقتا اون تعبیر فوت گوزگری که ما ها میگیم همون تمرین است، همون پختگی است. خیلی از ما ها نه به خاطر اینکه بلد نیستیم چی کار کنیم زمین میخوریم، نه به خاطر اینکه عاطفه نداریم زمین میخوریم، نه، پخته برخورده با مدیریت با مسائل زندگی نیستیم، تمرین نداریم. اینم باید باشه دائما یادآوری و ذکر، ذکر مستمر. یادم نری واسه چون مریم داریم کجا میریم، با کی باید باشیم، با کی نباید باشیم. عهد و پیمان، قراری که با خودمون داشتیم، قراری که با عددمون داشتیم، با معلم های خشن گذاریم، با رفیق های همراهمون تو زندگی داشتیم. کسی که با این ویژگی ها همراه باشه دوستان، قطعا دیگه مقابل حادثه های اسارتبار زندگی زده نیست. همون شهادت نیمه سید الشهدا درگیر بود، سرش رفت رو نیزه اما ذلیل نبود. اون جمله سید الشهدا رو بارها خدمتون گفتم، ان کان دین محمد لم یستقم به قتل. هیا سیوف خزینی، اگه بناست برای اطلاع اعتقادم، ایمانم، آرمانم بدنم بیاد بسد، شمشیر همه را در بر بگیر، باکی نداره. هیچ باکی نداره. عملیات رمضان، پاسگاه زید، یه جوان پسر 14 سال اصفهانی رو موقع ما پزشکار بودیم توی منطقه من اومدنش که من ببینم باید چکار کنیم، بپسلش مثلا نقاعتها یا بره به اتاق عمل، بعد دستش رو شکن رو شدن بود فشار میداد. خب اونجا ما آمپول کفلین که ببرنش برای عمل، بعد گریه شرطه بود که تو رو خود من برام آمپول ننیست، من آمپول میدست هنگه داشت گریه میکرد و ترسته و دستش شکن میباشد رودش ریخ بیرون. دوستان دروده پاره رو نمیفهمید، گرم بود. آدم تو اوج احساس توانمندی برای تغییر واقعیت زندگی، یه چنین آدمی، این آدم دیگه ذلیل حادثه ها نیست. خب نمونه ها زیادن دیگه، وقت نیست و متاسفانه رو بحث رو به اتمامه. من اجازه میخوام که در پایان عرایزم اشاره یه بکنم به آخرین فصل که قرار بود خدمتون اشاره بکنم و بحثم رو تمام بکنم. نمونه های ما مرور کردیم که چگونه می توان اثر واقعیت و موقعیت های زندگی نبود و خلاق و آفریننده زندگی بود. قرار ما با خدمت شما این بود که بحث کنیم که یک، الگوی رشد شخصیت انسان کدام است که در ابعاد سه‌گانه معرفت، ایمان و رفتار اشاره کرد. الگوی مدیریت موقعیت و مدیریت رنج رو هم در دو جلسه اجمالاً اشاره کردم که در نظرتون مرور کردم. آخرین دوباره بگم خدمتتون برنامه تمام بود. دوستان اگر چنین شخصیتی با این ویژگی ها که مرور کردیم شکل گرفت، این آدم فقط خودش که خودش احساس موفقیت نمی کنه، این آدم شخصیت اجتماعی توانمندی هم پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی که این علاوه بر اینکه خودش آدم راه افتاده شده، تو روابط اجتماعیش هم موفق. نکته بود که با خدمتون اشاره کردم چرا ما شیعه و اهل بیت، ما ایرانی ها، چرا ماها تو رفتار شخصمون خیلی آدم های عالی هستیم اما تو ترکیبامون خودتون بهتر. چرا تو روابط جمعمون اینقدر ضعیف عمل میکنم؟ من و شما دمی در که میخوایم بری برون چقدر به هم تعارف میکنیم؟ ها شما بفهمید، تقاضا میکنم شما بفهمید، ما ایرانها که اینقدر تعارفی هستیم، آن پیش از این سوار ماشینمون شدیم دیگه تعارف کلن نداره. چرا؟ چون با ماشین تو خیابون داره میریم، محیط اجتماعی جمعی سن یادمون میره. چرا شخصیت اجتماعی ماها ضعیفه؟ ویژگی یک انسان شیعی تو معادلات اجتماعی چیه؟ در حد 3-4 جمله بگم از نما تمام. خدمتتون گفتم که در شبهای گذشته گفتم که انسان رشد یافته آدمیست که نوع نگاه خاصی به خودش داره، توقعی نسبت به هدف بلند مدت داره، یه جنبه فکری عظیم داره، وسعت روحی شایسته گرفته، و با برنامه زندگیش رو مدیریت کنه. ویژگی‌های رو خدمتتون فهرست کردم که شبای گذشته یادتونه من بوده 16 تا ویژگی شخصیتی رو فهرست کردم که ویژگی شخصیت شکل یافته شیعی کدامه که در جلسات گذشته خدمتتون اشاره کردم ازش بگذرم. حالا چنین شخصیتی دوستان تو رفتار جمعیش چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟ یک چنین آدمی اعتماد به نفس داره، یک چنین آدمی خلاق مدیریت زندگیشه، باور میکنه میتونه زندگی رو تغییر بده. آدمای موفق آدمایی هستن که باور کردن میتونن زندگی رو تغییر بدن. مهارت‌ها، خلاقیت برای تغییر زندگی. قبول کنیم تفکرات جدید رو بعد بشناسیم، عمل کنیم و بفهمیم و پیاده کنیم. خیلی از ماها برای قبول حرفای تازه آمادگی نداریم. شیوه های موفق زندگی رو قبول نمی کنیم بپذیریم. امکان تحمل نقدمون مقابل روابط تو روابط اجتماعیمون خیلی ضعیفه. خیلی از ماها باور نمی کنیم که برای زندگی، برای مدیریت موفق زندگی باید برنامه داشت. بی برنامه رفتار می کنیم. نظم نداریم. اینقدر میگیم نظم هم بخوام رو علی مردی طالب گفته. ببینید دوستان، ملتی که هنوز ساعت 8ش با 8:05 دقیقش فرق نمی کنه، این ملت هیچ وقت موفق نخواهد. ملتی که 8ش با 8:05 دقیقش فرق نکنه. طراحی داشتن، سازماندهی کردن. دوستان سید الشهدات 72 تا تک آدم نداشت، سازماندهی داشت. چرا قد ما ایرانی ها ما که مدعی هستیم، ما که شیعه اهل بیتیم، تو سازمان یافتگی رفتارهامون اینقدر ضعیف عمل می‌کنیم؟ همیشه شروعهای فوق‌العاده خوبی داریم، تو ادامه با هم خوب عمل نمی‌کنیم. بعد دیگر اصولی که در واقع مربوط به شخصیت اجتماعی ما باشه. خب دیگه وقت به انجام رسیده، من وقت شما رو این نوبت زیاد گرفتم، مصاحبه می‌کنم. وقت محدود در این پنج شب در اختیار ما بود و تلاش کردم که حسب رضاعت اندک این شاگرد تبیین کنم بود تعلیم و تربیتی مکتب عاشورا. خدای رحمت محمد و آل محمد به ما توفیق بده که شاگردان شایسته مکتب عاشورا باشیم. خدای ما توفیق بده که قدردان محبت خانواده‌هامون به عزیزانمون باشیم. خدای ما توفیق بده که قدردان تجربه انقلاب اسلامی باشیم و خدمتگزار ملتمون باشیم. خدای ما توفیق بده که همواره در خلوت‌ترین و در جمع‌ترین روابطمون شاگرد شایسته آل‌بیت باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.